بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی که محضر شما داشتیم راجع به تتبع و جستجو از آرای فقهای معاصر گذشت، از امروز وارد بحث تحقیق میشیم. اگر سیر بحث رو دقت کنید، اون موقعی که ما تحت عنوان مسئله هفتم در باب ربا بحث ماهیت اسکناس رو مطرح کردیم، اول من سه تا سوال اونجا مطرح کردم که ما در بحثای زیادی که اسکناس و اوراق نقدی داره میخواییم به این سه تا سوال، البته سه تا سوالی بود که بعضی هاش سوالات دنباله دار بود، لذا 6 تا سوال بود در واقع. قرار بر این شد که ما این سوالا رو پاسخ بدیم و عبور کنیم. قبل از اینکه وارد سوالها بشیم، یادتون باشه یک دو سر جلسه ای تحت عنوان بررسی تراث و روایاتی که در مسئله داریم، دو سه جلسه روایات رو بررسی کردیم که انشاءالله در تحقیق از بعضی از اون فقرات اونها استفاده میکنیم. بعد از مسئله وارسی تراث رفتیم سراغ تتبع. سوال اول، سوال دوم، سوال دوم بود که معطلمون کرد، طولانی بود، تتبع تا امروز، یعنی تا دیروز که همینطور معطل نظر بزرگان و علما شدیم. از امروز دیگه توجه دارید هرچه که به عنوان تحقیق عرض میکنیم، دیگه فارغ از کلمات بزرگان، البته ناظر بر حرف اونها، بحث رو انشاءالله برگزار کنیم و دامنه بحث رو ببندیم. من فقط یه تقاضا از شما دارم، این برگه هایی که من گاهی میبینم، گاهی نظر خودم یه مقدار اصلاح میشه، اصلاحش میخوام بکنم، گاهی هم در تایپ بعضی نکات هست. همین صفحه آخر 824 اگر دارید بیارید، همین درس دیروز 824، بله 500 به آخر، 500 به آخر، ان نسبت بین تفصیلن هی العموم و خصوص و من وجهین، بعدش چی دارید شما؟ فیسه حل اشکال، البته غلط نیست، ولی من فیق حل اشکال نوشته بودم، بهترم هست، جای یقه ها اینجا بیشتره، فیق اول اشکال قهران، یه اشکالی پیش میاد، فلمجمع بینهما، یک کلمه اینجا اضافه کنید بعد از منهما، مع اختلاف حکمهما. اگه دقت هم کردید دیروز من بر اساس اختلاف حکمهما توضیح دادم، پس یک مع اختلاف حکمهما اینجا حتما باید اضافه کنید. ببینید اگر یک صورتی باشه مجمع هم تفصیل اول باشه تو کلام این نویسنده محترم، هم در تفصیل دوم، ولی حکمش متحد باشه، خب این که اشکال نداره که. تداخل اقسام و ناقصی کی پیش میاد؟ وقتی که یک صورتی فرض کنیم که مطابق تفصیل اول یه حکم داشته باشه، مطابق تفصیل دوم یه حکم دیگه داشته باشه ضد اون. مثالی هم که بعد زدیم، لوکان سبب و خفض قیمت العمله کذا و کذا، مثالش هم میدونید جایی بود که از به اعتبار تفصیل اول یه حکم داشت، به اعتبار تفصیل دوم یه حکم دیگه داشت. پس این کلمه رو لازم بود اضافه کنیم. و اما صفحه 811 یکم معطلمون میکنه، ولی ببینید اگر دارید صفحه 811 ببینید، من یه مقدار تصمیمم عوض شد در بس که ناچاریم عبارت رو اصلاح کنیم. 811 رو اگر دوستانی که دارن بیارن، ببینید ما در اونجا سه تا سوال کردیم، 1، 2، 3. ببینید ولی الان که داریم بحث میکنیم، من یه توضیح کوچولو بدم، اگه برگم پیشتون نیست بعد خودتون درستش کنید. ببینید ما تحت عنوان سه تا سوال ولی 6 تا سوال مطرح کردیم. البته سوال ها چون به هم رفت داشته، من تعمدن این کار کردم، ولی بعد که افتادیم داخل بحث ما بیشتر از دو دستگاه باز نکردیم. یک دستگاه اینه که آیا خرید و فروش اسکناس صحیحه یا نه، اگر کم و زیاد باشه ربا پیش میاد یا نه، که یادتون باشه چند جلسه بحث کردیم. یه مرحله افتادیم راجع به این که ماهیت اسکناس چیه، اگر تنزل کنه ضامن قیمت هستیم نیستیم، کمی الان داخلش هستیم، و دیگه عملا همه سوالا رو داریم جواب میدیم. لذا صفحه 811 نگاه کنید، قسمت دوم صفحه، و عمل بعض الذی نشیر الیه فی المقام فهی الاجابت عن الاسئله الاتیه وهیه. یک، بعد میبینید دو تا سواله، من نظرم اینه که این یکو بکنیم 1 و 2. بعد سوال دو بزنید 3 تا 6، برای اون 3 رو هم از اونجا حذفش کنید. پس دو مرحله میشه، سوال 1 و 2 با همه، سوال 3 و 4 و 5 و 6، 4 تا سوال. این 4 تا سوال ما الان داریم همه رو بررسی میکنیم، هم بحث رواج رو بررسی میکنیم، هم ماهیت اسکناس چیه بررسی میکنیم، هم بحث زمان رو داریم بررسی میکنیم، هم بحث خمس رو بررسی میکنیم. اینا دیگه با هم حل میشه، گوش میکنید، یعنی با هم بحث میشه، با هم هم حل میشه. پس عملا ما 6 تا سوال داریم در 2 مرحله. سوال اول و دوم که مفصل مطرح شد گذشت، سوال 3 و 4 و 5 و 6 که بعدش هم دیگه بقیه صفحه هم، یعنی صفحات بعد رو، مثلا صفحه چیز رو، صفحه 816 اگه دارید بیارید، 816 آخرای صفحه، العود الى سوال الاول، باید بکنید العود الى سوالین الاولین، سوال 1 و 2 دیگه، بقیهش مشکلی نداره، الى سوالین الاولین. صفحه 817 هم 4 خط به آخر مت، ال اجابه عن سوال ثانی، باید بشه ال اجابه عن الاسئله الثالثه الى السادسه، از سوال 3 تا 6 هم داریم جواب میدیم، که دیگه انشاءالله مرحله تحقیق رو که پشت سر بذاریم این 6 تا سوال هم تمام میشه. خب و اما بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم شما از دیروز که ما دیگه تتبع رو تمام کردیم، و بنا شد که تحقیق کنیم چقدر فکر کردید، پیش مطالعه، پیش فکر دیدید. در همین چند روزی که بررسی کردیم، بعضی از بزرگان با فتوایی که دادن، خوندیم براتون، گفتن که مرغ یک پا داره، ان للمرغ رجلا واحدا الا ولله اسکناس ارزش حقیقی داره، ارزش رسمی داره، مبلغ اسمیش مراده، بادا ما بادا دیگه. تا جایی که در مثل خمس هم فرمودن که باید هر سال اضافه کنه، ولو یک ذره به جنسش اضافه نشده باشه و حقیقتن هم هیچ جلو نیفتاده باشه. بله سرمایه بالا رفته ولی تورم هم رفته بالا. گفتن، البته به شما عرض بکنم، این دسته از فقها اگر از خود جنس برداره بده دیگه سال دیگه نمیخواد حساب کنه ها. مثلا یک کسی فرض کنید 100 حلق لاستیک ماشین داره، خب 20 تا از این حلقه ها رو زد داخل یک وانت، آورد دم دفتر یه مرجع پیاده کرد. اینا مردم خدا کنه نمیدونن، و الا اگر بگن آقا ما جنس میدیم، ما موظف نیستیم که پول بدیم، که خب 20 حلقه لاستیک ماشین آورد تحویل دفتر مرجع داد. بله خب این لاستیک ها رو که آورد تحویل داد، ایشون دیگه 80 تا لاستیک مخمص داره. حالا اصلا فرض کنید این لاستیک ها سودم بشه، بالا بره، ایشون خب 20 تا مخمص کرده دیگه. ولی ازا این آقایون که میگن قیمت معیاره، باید جایی ببریم که پولشو بده. یعنی بگه آقا 100 مثلا حلقه لاستیک فرض کنید 1,000,000 تومان، و چک بکشه 200,000 تومان خمس بده. سال آینده که لاستیکا رو حساب میکنه، مثل که همه جنس ها گران شده، اینم به همون اندازه سایر اجناس گران شده، دو دفعه باید گرانیش رو حساب کنه طبق این نظر. میخوام عرض کنم این نظر رو داشتیم دیگه، معطل نشه. تا نظری که دیدید تفصیل میداد، بعضی نظرها هم با عبارت مندمجی که داشت از مرحوم آقای بهجت رضوان الله علی، دیدید ایشون مثلا شاید مطلقا میخواست بگه، ولی خب عبارت اینقدر مندمج بود و ناتوان که نمیتونیم به حساب ایشون بذاریم بگیم ایشون مطلقا. چرا بعضی از آقایون دیگه داشتن قدرت شرا معیاره، ولی آیا باز اونا وای میسن تا آخر؟ دیدید بعضی از آقایون همونو که میگفتن قدرت شرا معیاره، آخر کشونش به احتیاط واجب و مصالحه. و تا دلتون بخواد تفصیل داشتیم از 3-4 نفر از بزرگان که تفصیلایی داده بودن، دیگه تفصیلا رو آشنا شدید. کاملا هم خوشبختانه میبینید الان مطلب دستمونه، یعنی دیگه بیشتر از این کسی نمیتونه اقامه دعوا کنه و استدلال بیاره. اینی که حالا با تکیه به این به اصطلاح استقرایی که کردیم، تتبعی که میشه گفت کامل انجام دادیم، تحقیق میکنیم. تیتر مطلب من نوشتم فلبحث فی ماهیت الاوراق و ان، نمیدونم عبارت رو دقت کردید یا نه. ببینید این میدونه کلمه بحث در عرب گاهی با فی میاد، گاهی با ان میاد. به وفور این اونه که عربی قومی می نویسن اشتباه می کنن. عرب وقتی بخواد غور کنه در یک مسئله، جستجو کنه، به اصطلاح کاوش داشته باشه، بحث رو با فی میاره، با فی میاره. به اونایی که زمین رو میکنن میرن درون زمین، عرب میگه بحث فل ارض، قرآن داره یبحث فل ارض، فرو میره. حالا فرو میره تو زمین یا فرو میره توی مسئله تفکر. اگر بخواد گفتگو کنه با ان میاره. معمولا ما در فارسی هر با فی میگیم، اصلا میگیم بحث میکنیم در این باره، بعد اینو عربیش میکنه بنده خدا، میگه خب معلومه در عربیش فیه دیگه، در حالی که عرب اینجا رو با ان میاره. بحث میکنیم از این مسئله، بحث میکنیم از این موضوع. ببینید ما چون هم میخواییم جستجو و کاوش داشته باشیم، هم میخواییم گفتگو کنیم، من نوشتم فل بحث ان ماهیت الاوراق و فل ما فی ماهیت الاوراق. هم میخواییم جستجو کنیم، کاوش داشته باشیم، غور، تفکر، هم میخواییم گفتگو کنیم. من عمدنم، حالا میتونستم یکی از اینا رو به کار نبرم، برای اینکه دیگه حالا دوستان متوجه باشید. البته یه چیز به شما عرض بکنم، بعضی وقتا هست که فی بحث که میگیم به معنی گفتگوست، ولی فی که بعدش میاد متعلق به بحث نیست، متعلق به عامل مقدره. مثل که میگیم البحثو فی سلاست فصول، این گفتگوی ما در سه فصل ارائه میشه، این فی متعلق به بحثه نیست. این فی درسته، این فی باید فی باشه. البحثو مثلا فی ارائه میشه در سه فصل، خب این معلومه باید با فی بیاد. ولی اگر جار ما متعلق به فی باشه، اگر به معنی جستجو باشه بحث، با فی میاد. اگر به معنی گفتگو باشه با ان میاد. حالا ما چون هر دو رو میخوام انجام بدیم، هم فی آوردم هم ان. ببینید ما برای اینکه یه بحث خوبی رو ارائه بدیم محضر شما، باید چند تا مقدمه توجه کنید. امروز اگر بتونیم این مقدمات رو پشت سر بگذاریم، دیگه انشاءالله روز بعد بریم سراغ ذل مقدمه. مقدمه اول، نمیدونم توجه کردید تا الان یا نکردید، واقعش ماهیت اسکناس در این که آیا مثلیه یا قیمیه، اصلا ماهیت اسکناس چیه، آیا فقط یک حواله هست یا نه. من با به هر حال مطالعاتی که داشتم و همین بحثی که با شما داشتیم، باید بگیم آقا اسکناس شترگاف پلنگه، راحت به قول عربهای امروز ماهیت متعرجح داره. متعرجح یعنی مزبزب، یعنی از هر کدام یه چیزی داره. البته چون از هر کدام یه چیزی داره، میشه گفت ماهیت سالس داره. نمیتونیم مثل قیمیات حسابش کنیم، مثل زمین و حیوان و امثال ذلک که بهش میگن قیمیات. نمیتونیم مثل مثلیات حسابش کنیم. خیلی از خوردنی ها، پوشیدنی ها، آشامیدنی ها، لوازم زندگی من و شما، به خصوص امروزه که جنس ها کارخانه ای شده و استاندارد شده، مثلی زیاد توش پیدا میشه. باید بگیم یه چیزی بین ایناست. شما نگاه کنید خود برخورد مردم، مردم بالاخره با قیمی برخوردشون معلومه، اون چه براشون مهمه قیمت. یه کسی اگر مثلا فرض کنید خانه یه نفر رو خراب کرد، میگه آقا قیمتش اینقدر بوده. هیچ وقت نمیگن مثل این خانه، میگن قیمت این خانه. وقتی میخوان خرید و فروش کنن قیمت معیاره. یه چیزی معلومه خانه قیمیه، یه چیزیست مثلیه. عرض کردم چیزایی که مثلش تو بازار زیاد پیدا میشه، به قول شهید ثانی اجزایش مثل همه، افرادش مثل همه. یه جنسی کارخانه تولید میکنه، مثل هم تولید میکنه میذاره بیرون، راحت مثلش پیدا میشه. ولی اسکناس میبینید از یک جهت همون بحث قدرت خرید و اینها معیاره، از اون طرف میبینیم بعضی وقتها هم هست که نه، برای خودش موضوعیت قائل میشن از جهت این که آیا مثل حواله هست یا نه. و بعضی اقتصاددان ها اصرار دارن بگن اسکناس مثل حواله است. البته خب جای خودش، اونا حرف خودشونو دارن، ما نمیخوایم تخطئه کنیم، ولی میبینید در بحث های حقوقی وقتی پیش میاد اینجوری نیست. شما اگر یه حواله رو از بنده گم کنید و فرض کنید ثابت بشه بر من که شما گم کردید و نمیخواد سوء استفاده کنید، مثلا در آتش سوخته ثابتم بشه، هیچ وقت من نمیام شما رو مؤاخذه کنم یا بگم آقا دیگه دینت از بین رفت، حقت میگید آقا حواله بود سوخت. چک انسان میکشه برای یه نفر، اگر این چک فرض کنید از بین بره، گاهی وقتا داخل جیب هست، خانواده انسان این لباس رو میشوره، این چک پاک میشه، اصلا شسته میشه هیچی، اگه جوهر باشه از بین میره. یا مثلا چک قلم خوردگی پیدا میکنه یا میسوزه، صاحب چکم مسلم میشه براش. خب اینجا حواله است دیگه، حواله هیچ اعتبار نداره، سفته همینطوره، چک همینطوره. ولی اسکناس اینجور نیست. اسکناس اگر یه نفر از یه نفر 10 قطعه اسکناس بگیره گم کنه، دیگه گم کرده، ولو برای طرف هم ثابت بشه. حالا این آقا میگیم کاره نیست، میگه من چه کار کنم، حتی برای دولت ثابت بشه، برای بانک مرکزی ثابت بشه، یه شهری زلزله بیاد اسکناس های مردم از بین بره، خب رفته دیگه، یعنی بانک مرکزی تعهد نکرده. حالا بله نگید خب پول بانک و دولت بر، اونا تعهد کردن، مسئول خودشونن، ولی تو منازل از بین بره، گم بشه، دولت هیچ تعهد نداره، بانک مرکزی نداره. ببینید از یک طرف میبینیم ارزش ذاتی نداره اسکناس، یعنی میاد به طرف حواله بودن، مثل چک و سفته حسابش باید بکنیم، از اون بر فاصله میگیره. بحث زمان که میاد دیگه نه، یعنی کسی عهده‌دار مسئولیت نیست. اینا که اصرار دارن بگن مثل حواله است، این کارو، این مطلب رو دیر میکنن تو بحث زمانش. بعضی هفته جواب دادن که خب چون بانک مرکزی چه میدونه طرف راست میگه یا دروغ، من طوری توضیح دادم که کسی اشکال نگیره، فرض رو جایی ببرید که برای بانک مرکزی و دولت و نهاد اقتصادی که پول چاپ میکنه ثابت هم بشه که طرف قایم نکرده، به کسی نداده، گمم نکرده که یک کسی که پیدا کرده باشه، سوخته، آتش سوزی شده، سوخته، زلزله اومده از بین رفته، سیل آمده نابود کرده برده، در این حال کسی عهده‌دار مسئولیتش نیست. واقعش ببینید انسان رفتار شناسی که میکنه، چه فقها رو، چه مردم رو، چه حقوقدانها و حقوق موضوعه رو، چه جامعه مسلمانان رو، چه جامعه غیر مسلمانان رو، به این نتیجه میرسه که پدیده اسکناس یه پدیده جدیدیه که ماهیت متعرجه از هر کدام یه تکه بگیر و مجموعش یه چیز سالسی بشه، این رو داریم. پس ببینید ما از این به بعد بر این مبنا باید صحبت کنیم. اگه من 2 روز 3 روز 4 روز حالا پیش بینیمون ما معمولا خلاف در میاد، اگر راجع به تحقیق بحث کنیم، انتظار نداشته که من رو برگردم به مبنایی که مثلا اسکناس رو حواله میدونه، یا مبنایی که براش فقط ماهیت قیمی تصور میکنه، ماهیت مثلی تصور میکنه. اینه، بر همین اساس من یه نکته دیگه براتون عرض بکنم و اون اینه که ببینید ما بحثمون بر این فرضه. اگر فردایی من و شما چه میدونیم، شاید 20 سال دیگه بشر به اینجا رسید که اسکناس هایی که چاپ میکنه ارزششو داخل خودش قرار بده. مثل قدیم درهم و دینار اینجوری به ما گفتن که ارزشش با خودش بوده، البته اعتبار میداده سلطان، اما سلطان رواجشو تنفیذ میکرده. یعنی این مهری که میزده دیگه لازم نبود مردم وزنش کنن، دقت کنن، کارو آسون میکرد. یعنی در واقع سلطان تصدیق میکرد که این دیناره، این تلاس، این قدرم تلا داخلشه، نیم دینار، یک دینار، پنج دینار، هفت دینار. اما بنا نبود که مالیت بده، رواجش با سلطان بود. حالا اگر شما فرض کنید 20 سال دیگه بشر به اینجا برسه دوباره، یا اصلا یه چیز دیگه ای خلق کنه فکر بشر که هر روز داره خلق میکنه، این بحث ما دیگه به درد اون دوران نمیخوره. یه آقای که از بزرگان چند وقت پیش با هم یه بحثی داشتیم شفاهن، من همین صحبت بود که خب شما این مطلب رو که فرمودید، این مطلب ایشون گفت من این نظرم به درهم و دیناره. گفتم خب اصل الان ما که بحث درهم و دینار نیست. شما وقتی میگید اسکناس، وقتی میگید پول رائج، یعنی این وضعیت الان. ایشون گفت نه، من این بخش صحبتم ناظر به اون قصه هست. خب این یعنی ما در عصر حاضر به قول عربا عصر راهن داریم بحث میکنیم راجع به اسکناس یا نقد رائج مثلا 400 سال قبل. خب این نه. یا اصلا الان بحث کنیم راجع به نقد 100 سال دیگه که نمیدونیم چجور خواهد بود. پس ببینید اولین کاری که یک محقق باید بکنه، باید موضعش رو مشخص کنه که من دارم راجع به کدام اسکناس، کدام نقد رایج. خب حالا ما داریم عرض میکنیم، پس گفتگوی ما آقایون راجع به همین اسکناس ها و همین ایران چک ها و همین قبلا میگفتن چک های مسافرتی و همین هاست که الان تو دست و پای مردم هست و ماهیت متعرجهی داره. اینو نکته اول. نکته دوم نه، اون بحث حواله اصلا تو کلام اینا نبود. اونا همین اسکناس موجود رو بدون ذره ای تغییر با همین ماهیتی که داره میگفتن قیمیه، میگفتن مثلیه. ما الان داریم میگیم نه، این متعرجهه. از هر کدام یه نکته ای داره. اینه. خب عجله نکنید، داریم مبانی بحث رو میگیم. در مبانی که مبنای بحث یعنی مفروضات بحث، و اینا رو ما مفصل بحث کردیم دیگه. حالا توضیح وقتی دارم میگم که نگاه عرف اینه، از اون بر زمانش اینه، از اون بر بازم دلیل میخواد. پس این کیه؟ این دلیل نیست؟ دقت کنید. ببینید مطلب دیگه ای که باید در راست توجه کنید، نمیدونم این خارج از برگه چقدر مطالعه میکنید، عرض کردم برای شما این بحث اسکناس الان یک کمی افول کرده. در دهه 70 بیشتر من یادمه خیلی میزگرد و مناظره و همایش های علمی راجع به ماهیت اسکناس اینا بود. از جمله چند تا همایش رو همین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که ما باشون همکاری داریم بعدم در قالب دو سه کتاب منتشر شد. اونها به اقتضای این که میخواستن جامع بحث کنن، اگه کتاباشو به دست بیارید مطالعه کنید، یکی ماهیت پول، یکی اوراق نقدی و امثال ذلک، وقتی اقتصاددان ها صحبت میکنن همین بحث قدرت خرید و نمیدونم تاریخچه اسکناس و آیا اسکناس ثروت ملی حساب میشه یا نمیشه یا در داخل ثروت فردی حساب میشه ولی در مجموع ثروت کشور حساب نمیشه، چون میدونید که مثلا میگم فلانی 100 میلیون پول داره، یعنی یا فلانی مثلا اینقدر چک داره، اینقدر ایران چک داره، ولی وقتی کشور رو نگاه کنن نمیگن کشور چقدر پول چاپ شده داره. این اسکناس ثروت افراد حساب میشه، افراد که میگم چه شخصیت‌های حقیقی چه حقوقی، ثروت افراد حساب میشه، ثروت شرکت‌ها حساب میشه، ولی ثروت دولت‌ها و کشور به حساب نمیاد. خب اینا یه حرف اینجوری میزنن. نوبت به کسانی که حالا به عنوان فقیه یا صاحب مطالعه میرسید، جور دیگه یه حرف میزدن. ببینید من میخوام یه تذکر به شما بدم و اون اینه که در بحثای فقهی باید توجه داشته باشید که از ابزار خود فقه صحبت بشه، چنان که اقتصاددان وقتی صحبت میکنه از ابزار اقتصاد با اصطلاحات اقتصاد صحبت میکنه. الان شما پیش متخصصین مثلا پیش پزشکان بیرید، مرگ مغزی رو قطعا مرگ میگیرن. فکر نمی کنم یک پزشک حاضر باشه که شک کنه. این که دارم عرض میکنم از رو جستجو و تتبع و نگاه بوده که بگه مرگ مغزی ها، نه کما و مما و اینا، اونا نه، اون معنای خاصی که برای مرگ مغزی میکنن. ولی خب ببینیم اصلا یک کسی از اصطلاح پزشکی استفاده کنه بخواد مرگ فقهی رو مترتب کنه، این غلط. ما باید ببینیم مرگ فقهی چه معنایی داره. اگر از فقه بیریم در پزشکی غلطت، اگر از اون برم بیان. ولی یه نکته هم بتونم عرض بکنم، اینم که ما حساس باشیم، پرهیز کنیم، گاهی وقتا حاضر نباشیم حرف اونا رو گوش کنیم، اینم غلطه. یعنی درسته باید با میزان فقهی باشه، اما بعضی وقتا موضوع رو باید از اونها بگیریم. اگه خواستیم مثلا ماهیت اسکناس رو بررسی کنیم که بعد احکام مترتب کنیم، باید از اونها بگیریم. یعنی میخوام عرض کنم ببینید یک راه وسط، نه ابزار فقهی رو بذاریم کنار، از ابزار اقتصادی استفاده کنیم برای استخراج احکام فقهی، این غلطه. نه اینکه اصرار بر اجتناب داشته باشیم و هرچه اونا میگن ولو مربوط به موضوع میشه میگیم نه اشتباه است، اینم غلطه. بلکه مثلا در همین بحث مرگ مغزی مثال زدم، ما باید دقیقا مرگ مغزی رو از پزشکا تعریفش رو بگیریم، اما اینکه اونا میگن مرگ، اونا میگن کذا، ما به اونا کار نداریم. باید ببینیم احکام فقهی ما آیا بر چنین مرگی مترتب شده یا نشده. اگر شده خود شده دیگه، تمام شد. اگر هم نشده جواب بدیم که نه، ما اینو مرگ فقهی نمیدونیم، مرگ مغزی رو مرگ فقهی نمیدونیم. یا اونطور که صحیحه در بعضی از احکام حکم مرگ حق فقهی داره، در بعضی از احکام نداره. کسی که مبتلا به مرگ مغزیه، ما معتقدیم اگر یه کسی مثلا کاری بکنه که این دیگه همون حرکت نباتی رو هم نداشته باشه، این دیش کامل نیست. اما اینکه تا وقتی مرگ مغزیه براش نماز میت بخونیم و غسلش بدیم و کفنش کنیم و دفنش کنیم، اینم نمیشه ملتزم شد. مثلا باید یه تفسیر اینجوری داد. پس اینو توجه داشته باشید و این نکته رو من سفارش کنم، این لابلا درش بیارید و در خیلی از بحث‌های دیگه ما اینو داریم. نمیدونم جالب بدانید یا نه، روانشناسا یه ضابطه برای دیوانه و عاقل دارن که طبق اون ضابطه تعداد زیادی از مردم دیوانه حساب میشن. خب حال میتونیم مثلا احکام فقهی دیوانه و عاقل رو بر دیوانه‌ای که روانشناسان تعریف میکنن، روانکاوان تعریف میکنن، قرار بدیم؟ نه. ولی اگر مثلا یه تعریفی از اونا گرفتیم، بعد ببینیم حالا چه احکامی مترتب میشه. و این قصه طولانیه. نکته سوم که برای شما پدیده جدیدی نیست ولی خیلی مهمه، بحث استفاده از عرفه. آدم آقا وقتی این کلمات رو میخونه، چه مخالفین چه موافقین، واقعا تأسف میخوره. یه جاهایی که مثلا باید از عرف استفاده بشه نشده، یه جاهایی نباید از عرف استفاده بشه شده. من براتون چند موردش رو داشتیم. ببینید، حالا من اینو در یک توضیح در حد دو سه دقیقه عرض میکنم. ببینید، وقتی شارع یک حکمی رو مترتب بر یک عنوان میکنه، معنای این عنوان باید از عرف گرفته بشه، ولی حقیقت این عنوان مورد حکمه ها. یعنی وقتی شارع میگه عدم و نجس، مستنظرید که ما باید بریم سراغ و عرف ببینیم دم رو چی معنا میکنه. خب یه کسی که معنای دم رو ندونه، آیا مراد مثلا آب، مراد اشک چشم، مراد همون مایع سیال قرمز خارجیه؟ باید بریم سراغ و عرف بگیم آقا قانون گذار ما به ما گفته عدم و نجس. شما که عربی، دم رو به چی میگی؟ تعریف کنه. دم همون مایع قرمز رنگی است که در رگ جاری. حال بعضی گفتن قرمز هم لازم نیست، چون خون سفید هم دیده شده. همونی که در رگ جاریه، مثلا رگ انسان جاریه. خب تمام شد. اما ببینید دیگه بقیهش با واقعه. اگر شارع فرمود ربح خمس داره، ارباح مکاسب خمس داره، ما باید ببینیم رب در زبان عرب یا سود در زبان فارسی تعریفش چیه. سود. اما دیگه بعد همون بحثی که کردیم، بریم هی سراغ عرف، کجا عرف حواسش جمعه، کجا حواسش نیست، کجا متوجهه، کجا متوجه نیست، کجا قبول میکنه، کجا نمیکنه، به او چه ربطی داره. اگر شارع فرمود در فاصله 22 کیلومتر و نیم نماز شکسته است، و فرض کنید کیلومتر خودش معنا نکنه، میریم سراغ عرف که آقا تو کیلومتر چی میگی؟ میگه کیلومتر 1000 متر. میگی متر چیه؟ میگه سانتیمتر، میلیمتر، تا بالاخره مشخص میشه. دیگه نمیریم سراغش که کجاها 22 کیلومتر نیم میبینه، کجاها نمیبینه، به اون چه ربطی داره. تعریف از اون میگیریم. ببینید احکام مال واقع. بله این منافات نداره که یک سری مفاهیم زمین سازش عرف باشه، که مثال زدم اون روز سیلی زدن به معلم به صورت شاگرد رو ممکنه یه محیطی افتخار بدونه، یه محیطی جسارت بدونه. این ربطی نداره که ما بگیم عرف در موضوعات، در تطبیق موضوعات. لذا اینو توجه داشته باشید که عرض کردم این برای شما تکراره. باید و فرق هم نمی کنه آقایون بین عرف عام و عرف خاص ها. عرف خاص هم همینه. عرف خاص، عرف عام وقتی پای تطبیق میاد هیچ اعتبار نداره، فقط اعتبارش به اینی که برای ما اطمینان میاره، وگرنه آنچه معیاره نهاد اطمینانه. خب این بحث در واقع تکرار بود، قبلا هم اشاره کرده بودیم، ولی خب یک جا خواستم مبانی بشه. ما یه مبنای دیگه هم داریم، دو تا مبنا انشاءالله شنبه عرض میکنیم وارد تحقیق میشه.
درباره اثبات ماهیت سلبی بودن